صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. در این بامداد شنبه 7 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 28 می 2011 میلادی، روز اول هفته و هفته خوش و پربار و خالی از دردسری براتون آرزو داریم. امروز در شمال غربی، شمال شرقی و در بیرجند هوا ابری و بارانیه. در تهران، سمنان، کرمان و زاهدان ابری و در سایر نقاط کشور آفتابی. در بعد از ظهر از میزان باران در شمال غربی و شهرهای کرانه دریای خزر کاسته میشه، اما در گرگان، شاهرود و قوچان باران ادامه خواهد داشت. در تهران، بیرجند، زاهدان و بم هم انتظار اندکی باران در بعد از ظهر میره. همینک در چالوس، اردبیل و زنجان دمای هوا 11 درجه بالای صفر. در تبریز، ارومیه، قزوین، کرمانشاه، سنندج، همدان، علی گودرز، ایلام و بروجرد 14 درجه. در رشت، بابلسر، سمنان، گرگان، تهران، اصفهان، کرمان، شیراز و مشهد 19 تا 20 درجه بالای صفر. در زاهدان و یزد 24 درجه. در اهواز، آبادان، بندرعباس و بوشهر 29 تا 30 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 28 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرهای کشور هم اهواز و آبادان هستند با حد اکثر 42 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از گزارش ها البته از آخرین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع میشیم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. جنگنده های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای پنجمین شب پیاپی نقاطی را در ترابلوس پایتخت لیبی بمباران کردند. تلویزیون دولتی لیبی گفت تعدادی از اماکن هدف حمله قرار گرفتند. به گفته تلویزیون دولتی لیبی، حملات ناتو همچنین موجب خسارات انسانی و مادی در جنوب ترابلوس شده است. پیشتر در نشست گروه 8 در فرانسه، روسیه با اعضای دیگر گروه هم صدا گشت و از معمر قذافی رهبر لیبی خواست از قدرت کناره گیری کند.
У нас есть контакты с теми и с другими. Вы знаете, Россия не провала отношений дипломатических, и мы
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف آمادگی کشورش را برای میانجیگری در امر خروج قذافی از قدرت پیشنهاد کرد. گزارش هاکی است 8 تظاهرکننده دیگر در سوریه توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات آن کشور کشته شدند. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه گفت 9 تن شامل ماموران پلیس و غیر نظامیان روز گذشته توسط گروه‌های مسلح به گفته این تلویزیون شهید شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر شمار کشته شدگان اعتراضات سوریه را که 10 هفته از جریان داشته دست کم 1000 تن برآورد می‌کنند. بر اساس حکم دادگاه بلگراد، راتکو ملادیچ متهم به نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌تواند به دادگاه سازمان ملل در لاهه منتقل شود. مایا کوواسویچ، سخنگوی دادگاه، این مطلب را روز گذشته در برابر دادگاه در بلگراد اعلام داشت. وکیل مدافع ملادیچ نیز گفت که روز دوشنبه نسبت به حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. ملادیچ که بیش از 15 سال بود تحت تعقیب قرار داشت، روز پنجشنبه در دهکده‌ای در شمال بلگراد دستگیر شد. در ایران، مجلس ترحیم ناصر حجازی، سنگربان ملی و چهره سرشناس فوتبال کشور، روز گذشته در شهرک غرب تهران با حضور جمعیت کثیری برگزار شد. تصاویر منتشر شده در اینترنت همچنین دوستداران ناصر حجازی را در حال شعار دادن در متروی تهران نشان می‌دهند.
اشخاص ناصر خان،
بنابر گزارش‌ها در محل برگزاری مجلس ترحیم ناصر حجازی عکس بزرگی از وی نصب شده بود و دوستانش با چسباندن اعلامیه و تصاویر او به شیشه خودروهایشان در میان راهبندان سنگینی که در خیابان‌های شهرک غرب به وجود آمده بود در رفت آمد بودند. ناصر حجازی از محبوب‌ترین چهره‌های فوتبال ایران به شمار می‌رفت و دوشنبه گذشته در سن 62 سالگی بر اثر سرطان ریه در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. و مصطفی تاجزاده از زندانیان سیاسی وقایع پس از انتخابات از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. به گزارش سایت تحول سبز، پس از پیگیری‌های خانواده مصطفی تاجزاده، مأموران زندان اوین او را روز دوشنبه برای انجام مراحل درمانی به بیمارستان منتقل کردند.
با سپاس از بکتاش که ساعت 7:30 مجدداً با ما خواهد بود برای مهمترین خبرها. اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. انحرافی، روحانیت، فقاهت، ولایت، مرجعیت، واژه‌هایی که امروز در جمهوری اسلامی محور مناظره و به ویژه مشاجره در میان چهره‌های مختلف حکومتی شده. نظر یک کارشناس رو درباره این مشاجره‌ها می‌شنویم. بازار ارز ایران تب کرده، تب دلار و دو نرخی بودن آن، موضوعی که امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میان می‌گذاریم. پس از شنیدن نخستین ترانه امروز در همراهی شهرام رفیزاده خواهیم بود برای نگاهی به روزنامه‌های امروز شنبه. سپس راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که امروز درباره فوتبال ایران و آسیا، مراسم یادبود ناصر حجازی، دروازه‌بان فراموش نشدنی تیم ملی فوتبال ایران و توجه جهان به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، منچستر یونایتد و بارسلون اسپانیا که امشب برگزار میشه، درباره بسکتبال آمریکا و تنیس رولان گاروس پاریس برای ما خواهد گفت. اکثر امام جمعه های ایران در خطبه های نماز جمعه این هفته با حمله به آنچه که آن رو تز اسلام منهای روحانیت خواندن، از محوریت ولایت و روحانیت در کشور دفاع کردند. اما چرا این روزها اکثر چهره ها و شخصیت های نزدیک به حکومت از ضرورت در محور قرار گرفتن ولایت و روحانیت در کشور سخن میگن؟ در همین راستا همکارم مراد ویسی گفتگویی داره با مهدی خلجی، پژوهشگر امور دینی در مؤسسه مطالعات خاورمیانه واشنگتن. و مهدی خلجی پیش از هر چیز به این اشاره میکنه که رابطه جمهوری اسلامی و روحانیت یک رابطه پر از تناقضه.
رابطه جمهوری اسلامی و روحانیت اساساً یک رابطه تناقض‌آمیزی هست، به دلیل اینکه نظریه ولایت فقیه ایجاب میکنه که سخن یک روحانی که حاکم بر جمهوری اسلامی هست، حتی برای افراد روحانی دیگر و حتی مراجع دیگر سخن آخر باشه.
چرا این روزها همه در جمهوری اسلامی از ضرورت محوریت قرار گرفتن روحانیت و ولایت حرف میزنند؟ اونهایی که مردم رو دعوت به رجوع به روحانیت میکنن کیا هستند؟
به نظر میاد که سبب اصلی همین مسئله آقای احمدی نژاد و آقای مشایی هست و جریانی که علاوه بر این که خودش رو نماینده رادیکالیسم اسلامی یا تندروی اسلامی میدونه، به نقش برجسته روحانیت اعتقاد نداره و معتقد است که خودش میتونه به تنهایی بدون کمک نهاد روحانیت اسلام راستین رو در ایران دست کم نمایندگی کنه و رهبری جهان اسلام رو به دست بگیره. در حقیقت مسئله خیلی عملی انتخابات آینده مجلس و انتخابات آینده ریاست جمهوری هست و نگرانی که حاکمیت به ویژه آیت الله خامنه ای و وفاداران به او از قدرت یافتن بیشتر جریان آقای احمدی نژاد دارند.
و آقای خلجی، این که گفته میشه روحانیت باید مرجع قرار بگیره و محور قرار بگیره، دقیقاً کدوم بخش یا تشکل‌ها یا اقشار از روحانیت مد نظر هست؟
نهاد روحانیت ارتباط سیستماتیک و نظاممندی با ساختارهای جمهوری اسلامی نداره. اون روحانیتی در جمهوری اسلامی میتونه نقش داشته باشه که دارای مقام و منصب رسمی باشه، یعنی در درون حاکمیت. ولی نهاد روحانیت به عنوان نهاد روحانیت هیچ گونه تأثیری نه در قانونگذاری، نه در قوه مجریه، نه در قوه قضاییه و حتی نه در مجلس خبرگان که وظیفه تعیین رهبری رو دارن به عهده داره. بنابراین رابطه روحانیت کما بیش یک رابطه مشروعیت بخش هست تا یک رابطه اجرایی و واقعی و عملی.
و آقای خلجی، اتفاقا همینجای سوالی پیش میاد، اینی که موقعی که میگن روحانیت باید محوریت قرار بگیره و محور قرار بگیره، اصولا چقدر روحانیت ظرفیت داره الان خودش که مورد پذیرش مردم قرار بگیره در معادلات سیاسی و حکومتی؟
ببینید، از 100 سال گذشته و از جنبش مشروطیت نقش روحانیت به شدت تضعیف شده، چه در نهادهای دادگستری و آموزشی ایران و چه در نهادهای سیاسی ایران. اما جمهوری اسلامی نقش روحانیت رو به شکل مؤثرتری تقلیل داد و تضعیف کرد، به این شکل که رهبر جمهوری اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، تمایز می‌گذاره بین روحانیت واقعی، روحانیت راستین و روحانیت غیر واقعی، روحانیت درباری، روحانیت آمریکایی. به این معنا روحانیت خیلی دیگه حتی از نظر حکومت جمهوری اسلامی نقش اساسی در سیاست بازی نمی‌کنه. علاوه بر این، حتی اگر شما از منظر آگاهی بخشی مذهبی هم نگاه بکنید، روحانیت یک رقبای جدی پیدا کرده. اون رقبا نسل جوان دانشگاهیانی هستند که درباره مذهب تأمل و مطالعه میکنن، روشنفکران مذهبی هستند و به عبارت دیگه دموکراتیزه شدن آموزش مذهبی و دینی در ایران به هیچ وجه به نفع روحانیت نبود و انحصار نهاد روحانیت رو در آموزش مذهب از بین برد. به نظر میرسه که روحانیت نقش چندانی نخواهد داشت، نه در جامعه، نه در سیاست و نه در فرهنگ، و جمهوری اسلامی هم چندان نگرانی نیست، بلکه سعی میکنه که روحانیت رو به نفع خودش مصادره بکنه و در حقیقت روحانیتی که جمهوری اسلامی بیشترین پروا و نگرانی رو نسبت بهش داره، اون بخشی از روحانیت هست که میتونه مشروعیت بخش ولی فقیه باشه. اما باقی روحانیت و نهاد روحانیت از نظر جمهوری اسلامی باید کاملا تحت کنترل حکومت باشه.
مهدی خلجی، پژوهشگر امور دینی، به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ میداد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
تبه دلار در بازار ارز تهران بالا گرفته و نظام ارزی جمهوری اسلامی پس از سالها بار دیگه دو نرخی شده. در همین راستا خبرگزاری فارس بازار ارز ایران رو به یک رودخانه خروشان تشبیه کرده و از طغیان دوباره این رودخانه صحبت میکنه. این رودخانه و طغیان دوباره پرسشی است که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این لحظه در میان میگذاریم. سلام آقای خاوند.
خیر آقای حسینی، و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، چه عواملی در حال حاضر چنین طغیانی رو در بازار ارز ایران به وجود آورده؟
طی 30 سال گذشته بازار ارز ایران، جز البته در موارد استثنایی، هیچ وقت از آرامش واقعی برخوردار نبوده. اگر بخوایم از اصطلاح خبرگزاری فارس استفاده بکنیم، رودخانه ارز ایران همیشه در حال طغیان بوده، ولی بانک مرکزی با ایجاد سدهای کم دوام و شکننده تلاش کرده جلوی این طغیان رو بگیره. نرخ ارز در ایران با واقعیت‌های اقتصادی کشور هماهنگ نیست. میانگین رسمی نرخ تورم سالانه ایران طی دهه 1380 حدود 15% بوده، حالان که نرخ ارز خیلی کم افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت کاملا مصنوعی جلوی بالا رفتن نرخ ارز رو گرفته. اتفاق تازه‌ای که طی چند ماه گذشته در بازار ارز کشور افتاده این هست که با وجود همه مداخلات بانک مرکزی، ارز عملا دو نرخی شده. قیمت رسمی هر دلار آمریکا 1064 تومان است، قیمت اون در بازار آزاد 1200 تومان، یعنی 136 تومان تفاوت هست بین دلار رسمی و دلار آزاد. قیمت رسمی یورو 1503 تومان هست، قیمتش تو بازار آزاد 1700 تومان، 193 تومان تفاوت وجود داره. اوائل دهه 1380 نظام ارزی ایران بعد از سالها تلاش تکنرخی شد، حالا دوباره وضع برگشته به 10 سال پیش.
به دخالت ها و تلاش های دائمی بانک مرکزی در این باره شما اشاره کردین آقای خاوند، چرا تفاوت بین نرخ رسمی ارز و نرخ اون در بازار آزاد با وجود این دخالت ها تا چند ماه اخیر باز بیشتر هم شده؟
اوجگیری نقدینگی و جابجایی این نقدینگی بین بازارهای مختلف مثل طلا، زمین، مسکن و همین ارز یه پدیده دائمی هست و در حال حاضر این ارز هست که صاحبان نقدینگی رو به طرف خودش میکشونه. ولی بجز این پدیده عوامل دیگری هم هستند که در تب اخیر ارز به شدت تأثیر گذاشتند. نرخ تورم رو به اوجگیری هست، دلالای ارز، پسنداز کننده ها و مردم عادی این رو به خوبی احساس میکنند. از طرف دیگه تحریم اقتصادی و اختلال های شدیدی که در ارتباط های بانکی ایران با خارج از کشور به وجود آمده، حجم تقاضا رو در بازار ارز ایران به شدت بالا برده. آشفتگی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی هم به دلیل جنگ جناح‌ها بیشتر شده. اصولا کسی نمیدونه سکان واقعی مدیریت در دست کی هست و وضعیت عمومی کشور چطور تحول پیدا میکنه. خب مجموعه این عوامل فضای تبالودی رو به وجود آورده از جمله برای ارز.
حجم تقاضا بیشتر شده و حتی دلار برای مسافران هم نایاب شده. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که از همین امروز، یعنی صبح شنبه، حتی عرضه گسترده دلار به بازار شروع خواهد شد. این اقدام میتونه وضعیت بازار ارز رو به حالت عادی برگردونه؟
یکی از روزنامه‌های بامداد امروز تهران شنبه با توجه به حرف‌های آقای بهمنی از بمباران ارزی بازار دلار صحبت میکنه. این بمباران ارزی که رئیس کل بانک مرکزی وعدش رو داده شاید بتونه موقتاً بازار ارز رو آروم بکنه، ولی در وضعیت بنیادی اقتصادی ایران تغییری به وجود نمیاره. چاره این هست که بانک مرکزی واقعیت بازار ارز رو به رسمیت بشناسه و از اعطای یارانه‌های کلان به ارز دست برداره.
بسیار ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
پس از روشنگری فریدون خاوند در زمینه اقتصادی وارد جهان موسیقی میشیم برای شنیدن نخستین ترانه بامدادی که نامش هست جای خالی، با صدای توحید کاظمی و جمشید ساروجلو. آهنگساز توحید کاظمی، ترانه سرا میترا خدازاده. آهنگساز و خواننده جوان ساکن ایران توحید کاظمی فارغ التحصیل کنسرواتوار موسیقی تهران و اولین آلبومش موفق به گرفتن مجوز از وزارت ارشاد نشد و ترانه هایی هم که برای خواننده های دیگه ساخته و تنظیم کرده همه به موسیقی زیرزمینی و غیر مجاز تعلق دارند. امروز شنبه اول هفته روزنامه‌های ایران هم منتشر شدن و با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌ها رو برای شما ورق می‌زنیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، خبر اولی که از روزنامه‌ها نظر شما رو جلب کرده سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی هست که گفته غارت بیت المال برای خرید چند رای دیگه جواب نمیده.
بله، امروز روزنامه های مردم سالاری، خراسان، ابتکار، روزگار، جمهوری اسلامی و برخی دیگر از روزنامه ها در عناوین اصلی خودشون سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کردن. ایشون با تاکید بر اینکه غارت بیت المال برای خرید چند رای دیگه جواب نمیده، گفته که مردم آگاه زیر بار استبداد و استکبار نمیرن، زمانه عوض شده و اگر قرار است که کاری بکنیم به عنوان مقامات حکومتی باید اعتماد از دست رفته مردم رو برگردونیم.
پس از صحبت رئیس کل بانک مرکزی که روز جمعه گفت از امروز شنبه دلار وارد بازار میشه تا تعادلی در قیمت ارز به وجود بیاد، روزنامه ها چندان به این سخنان خوشبین نیستن.
امروز روزنامه ابتکار با تیتر دخالت دولت در بازار نوشته که اظهارات آقای محمود بهمنی درباره وارد کردن دلار برای شکستن قیمت در بازار ایران رو میشه دخالت مستقیم دولت آقای احمدی نژاد در بازار تفسیر کرد و نمونه های مشابه دخالت دولت هم پیشتر با شکست مواجه شده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که این اظهارات آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پس از اون بیان شده که اختلاف میان قیمت دلار آزاد و دلار دولتی به 140 تومان رسیده و دلار قیمتش از مرز 1200 تومان هم گذشته. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، بانک مرکزی احتمالاً این طرحش هم مثل طرح مشابهی که برای کاهش قیمت سکه به اجرا درآورد با شکست مواجه میشه و روزنامه جهان صنعت هم خبر داده که سکه از مرز 451 هزار تومان گذشته و با اشاره به این اتفاق در بازار سکه نوشته که اقدامات رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز و دلار هم مثل طرح کاهش قیمت سکه با شکست مواجه خواهد شد و همونطوری که این روزنامه تاکید کرده سکه به طور مداوم از چند ماه پیش تا کنون داره قیمتش گران‌تر میشه.
دو روزنامه هوادار آیت الله خامنه ای درباره تداوم افشاگری علیه نزدیکان احمدی نژاد نوشتن.
روزنامه کیهان تیت اول خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و از قول احمد خاتمی، روحانی تندرویی که تا چندی پیش طرفدار پروپاگورس دولت احمدی نژاد بود، نوشته که جریان انحرافی در دولت چند ویژگی داره. یکیش کمرنگ کردن دین در جامعه هست، استفاده ابزاری از مقدسات، مقابله با ولایت و طرح ایرانگرایی و ترویج ابتذال از مشخصه های این جریان انحرافی در دولت آقای احمدی نژاد هست. روزنامه رسالت هم علاوه بر انتشار سخنان امام جمعه تهران، از قول امام جمعه قم نوشته که گروهی که اخیراً در برخی از وزارتخونه ها بازداشت شدن به عنوان جاسوس، قصد داشتن که دولت و مردم رو در برابر هم قرار بدن و تقابل ایجاد بکنن. روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست، از قول آقای محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، نوشته که در ماه اردیبهشت و ماه فروردین سال 90 شکایت از نهادهای دولتی افزایش پیدا کرد.
در روزنامه رسالت همچنان مطلبی که نظر شما رو جلب کرده درباره سخنان عبدالله جوادی آملی از روحانیان قم که گفته ساخت آشپزخانه اوپن اسلامی نیست. چه استدلالی آورده آقای رفیع‌زاده؟
آقای جوادی آملی از کسانی هست که به طور مداوم روی بحث معماری اسلامی تاکید میکنه. ایشون گفته که زن خانه نباید در حضور مهمان آشپزی بکنه و کارهای خانه رو انجام بده و اگر قرار است این کارها رو انجام بده باید در محیط دربسته و با دیواری باشه که مهمان اون رو مشاهده نکنه و به همین دلیل آشپزخانه های اوپن به گفته ایشون اسلامی نیست و ایشون تاکید کرده که باید در معماری داخلی ساختمان هایی که در ایران ساخته میشه حتما آشپزخانه جدای از بخش های دیگر خانه باشه یا به سبک همون قدیم که اندرونی و بیرونی بوده. در ضمن آقای جوادی آملی تاکید کرده که در هر خانه ای در ایران باید یک اتاق به نماز اختصاص پیدا بکنه و در واقع ایشون تاکید کرده که در هر خونه ای باید یک مصلا هم ساخته بشه.
بله، از معضلات مهم جامعه ایران امروز. خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا لحظات دیگه باز با شما خواهیم بود برای بررسی رخدادهای استانهای کشور. و اینک با حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش. افغانستان و بنگلادش در کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران جلو زدند. محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران در یک مصاحبه تلویزیونی در تهران اظهار داشت مردم ایران باید بدانند افغانستان، بنگلادش و حتی عراق بیشتر از ایران در کمیته‌های مختلف کنفدراسیون آسیایی نماینده دارند. بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران در این گفتگوی تلویزیونی در مورد حضور نوعی مافیا در فوتبال ایران گفت این مسئله به نوع مدیریت در فوتبال ما بستگی دارد. وقتی مدیران بی اطلاع وارد فوتبال می شوند، این افراد به راحتی در آنها رسوخ می کنند. مراسم ترحیم و یادبود ناصر حجازی، دروازه‌بان اسطوره‌ای تیم ملی فوتبال ایران، روز جمعه با حضور خیلی ورزشکاران، هنرمندان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرک قدس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، ازدحام جمعیت به قدری بود که در خیابان‌های اطراف مسجد راهبندان به وجود آمده بود. ناصر حجازی که بیش از 10 سال در تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده بود، در باشگاه‌های مختلف نیز به عنوان سرمربی خدمت کرده بود. وی روز دوشنبه پس از 18 ماه تحمل بیماری سرطان دیده از جهان فرو بست. در جهان فوتبال امشب همه نگاه‌ها به ورزشگاه ومبلی لندن است، جایی که دو تیم منچستر یونایتد انگلیس و بارسلون اسپانیا فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را برگزار می‌کنند. هر یک از دو تیم تاکنون 12 مسابقه در برابر حریفان برگزار کرده و بدون شکست به فینال رسیدند. بارسلون 2 سال پیش در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در روم سرخپوش‌های منچستر یونایتد را شکست داد و به قهرمانی رسید. بسکتبال قهرمانی آمریکا دومین فینالیست خود را شناخت و تیم میامی هیتس در 5 مسابقه خود شیکاگو بولز را 83-80 شکست داد تا در مجموع 5-4 پیروز شده به فینال برود. حریف میامی در فینال مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم دالاس است. بازی های فینال بسکتبال آمریکا 4/7 است و از روز سه‌شنبه آغاز می شود. و در مسابقات تنیس رولانگاروس پاریس در بخش زنان، در پی حذف کیم کلایستر بلژیکی شماره 2 جهان، کارولین وزنیاکی از دانمارک و بهترین بازیکن دنیا نیز حذف شد. وزنیاکی پس از شکست از بازیکن اسلوواکی دانیل لاهانتیکووا نفر 28 جهان از جدول مسابقات بیرون رفت. در بخش مردان روژه فدرر شماره 3 به دور 4 رسید، ولی نوواک ژوکوویچ از سربستان شماره 2 جهان در نیمه راه پیکار با خوان مارتین دل پورتو بازیکن آرژانتینی و سید شماره 25 متوقف شد به علت تاریکی هوا. دنباله این بازی که 1-1 مساوی است امروز گرفته می شود. امروز همچنین بهترین تنیس باز جهان رافائل نادال اسپانیایی در دور سوم مسابقات پاریس به مصاف آنتونیوویچ از کشور کرواسی می رود.
حبیب روشنزاده.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. در بامداد شنبه 7 خرداد هستیم، برابر با 28 می. نیم ساعته که برنامه را آغاز کردیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. امروز در شمال غربی در شهرهای کرانه دریای خزر و شهرهای شمال شرق کشور هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده است. در تهران هوا ابری همراه با اندکی باران. در سایر نقاط کشور هوا صاف و نیمه ابری. مشروع وضع هوا البته در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش رو در این بخش از برنامه صبحانه با خبر تقدیمتون می‌کنیم و در درجه نخست خبرها، خبرها به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. با سلام دوباره بکتاش.
سلامی دیگر به شما آقای حسینی. صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. گزارش ها کیس 8 تظاهر کننده دیگر در سوریه توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات آن کشور کشته شدند. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه گفت 9 تن شامل ماموران پلیس و غیر نظامیان روز گذشته توسط گروه‌های مسلح به گفته این تلویزیون شهید شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر شمار کشته شدگان اعتراضات سوریه را که 10 هفته از جریان داشته دست کم 1000 تن برآورد می‌کنند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جمهوری اسلامی مربیان و مشاورانی را به سوریه جهت کمک به سرکوب تظاهرات ضد حکومتی اعزام می‌کند. این روزنامه شامگاه گذشته با اشاره به اظهارات مقامات ایالات متحده که نامشان برده نشده نوشته است ورود ماموران جمهوری اسلامی می رود که به جریان مداوم کمک‌های تهران به دمشق اضافه شود. در مطلب واشنگتن پست این کمک‌ها نه تنها شامل سلاح و وسایل ضد شورش بلکه همچنین تجهیزات پیچیده ای را نیز برای ردیابی مخالفان حکومتی از طریق شبکه‌های اجتماعی در اینترنت در بر می‌گیرند. جنگنده‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای پنجمین شب پیاپی نقاطی را در ترابلوس پایتخت لیبی بمباران کردند. تلویزیون دولتی لیبی گفت تعدادی از اماکن هدف حمله قرار گرفتند. به گفته تلویزیون دولتی لیبی حملات ناتو همچنین موجب خسارات انسانی و مادی در جنوب ترابلوس شده است. بر اساس دادگاه حکم دادگاه بلگراد راتکو ملادیچ متهم به نسل کشی جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می تواند به دادگاه سازمان ملل در لاهه منتقل شود. مایا کوواسویچ سخنگوی دادگاه این مطلب را روز گذشته در برابر دادگاه در بلگراد اعلام کرد. وکیل مدافع ملادیچ نیز گفت که روز دوشنبه نسبت به حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. ملادیچ که بیش از 15 سال بود تحت تعقیب قرار داشت روز پنجشنبه در دهکده‌ای در شمال بلگراد دستگیر شد. مصطفی تاج‌زاده از زندانیان سیاسی اعتراضات پس از انتخابات از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. به گزارش سایت تحول سبز پس از پیگیری‌های خانوادگی مصطفی تاج‌زاده ماموران زندان اوین او را روز دوشنبه برای انجام مراحل درمانی به بیمارستان منتقل کردند. مصطفی تاج‌زاده که عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است از بیماری دیسک کمر و آرتروز شدید رنج می‌برد و چند ماه پیش از این از ناحیه کمر مورد عمل جراحی قرار گرفته است. این زندانی سیاسی در ماه‌های اخیر به دلیل متوقف شدن مراحل درمانی خود و نداشتن امکانات خاصی که پزشکان برای او تجویز کرده بودند دردهای شدیدی را در ناحیه کمر و گردن تحمل کرده است. مصطفی تاج‌زاده پس از برگزاری انتخابات در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است. و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری تایید کرده شعبه رسیدگی کننده به اتهامات حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری او را به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است. رئیس دیوان عدالت اداری گفته معاون اجرایی محمود احمدی نژاد اواخر اسفند ماه سال گذشته با مراجعه به دیوان درخواست تجدید نظر در این حکم را ارائه کرده و این پرونده هم اکنون در مرحله تجدید نظر است. این مقام قضایی تاکید کرده اگر این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شود حمید بقایی دیگر مجاز نخواهد بود کار دولتی داشته باشد.
خیلی ممنون بکتاش. تا ساعت 8 که باز با شما خواهیم بود. اینک آنچه در ادامه خواهیم شنید تا ساعت 8. چند روز از انفجار در بخش تولید بنزین پالایشگاه آبادان میگذره و نظرات گوناگونی درباره دلایل این حادثه عنوان شده. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود و این بار از رویدادهای مهم استانهای ایران خبر میگیریم. پس از شنیدن دومین ترانه امروز گزارشی خواهیم داشت از شهرام میریان درباره یک نمایشنامه طنز ایتالیایی نوشته داریو فو، ترجمه هادی خرسندی و به کارگردانی حسین افسحی که به اتفاق پروانه سلطانی آن رو روی صحنه برده. سپس فرج سرکوهی مانند هر شنبه از دنیای نشر برای ما خواهد گفت و امروز به آثار نمایشنامه نویس ایتالیایی لویجی پیراندلو اختصاص داده. جای ویژه هم در این بخش برای پیام های شما در نظر گرفته شده. با گذشت چند روز از انفجار در بخش تولید بنزین پالایشگاه آبادان، اطلاعات تازه‌ای درباره دلیل این حادثه منتشر شده. حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، روز گذشته جمعه با تایید گفته برخی از نمایندگان مبنی بر عجله دولت در افتتاح این پروژه، دلیل انفجار را افتتاح زود هنگام و تست نشدن تجهیزات اعلام کرده. محمد رضا کاظمی.
ماموران آتش نشانی که روز سه‌شنبه سراسیمه برای خاموش کردن آتش در بخش تازه افتتاح شده یه پالایشگاه آبادان میکوشند و رئیس جمهوری که اندکی پیشتر به دیگر کشورها وعده کمک در زمینه صنعت نفت میداد.
ما آمادگی داریم صنعت تمام کشورهای اسلامی را نوسازی کنیم. آمادگی داریم صنعت نفت کشورهای تولید کننده نفت را نوسازی کنیم.
اما آنگونه که حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته است، تجهیزاتی که برای نوسازی پالایشگاه استفاده شده آلمانی بوده و ارتباطی با پیشرفت‌های صنعتی ایران ندارد. آقای کاتوزیان افزوده قرار بر این بوده که تجهیزات بعد از نصب آزمایش شوند، ولی این کار انجام نشده و علی‌رغم تذکر مسئول پالایشگاه در این زمینه، دولت بر افتتاح بخش تولید بنزین پالایشگاه اصرار کرده است. حمیدرضا کاتوزیان تنها نماینده‌ای نیست که از آماده نبودن بخش تولید بنزین پالایشگاه آبادان سخن گفته است. علی موسوی و عبدالله کعبی، دو نماینده ی آبادان، نیز این مطلب را تایید کردند. به گفته ی آقای کعبی، مسئولان دولتی اصرار داشتند که در روز سوم خرداد، یعنی سال روز آزادسازی خرمشهر از اشغال نیروهای عراقی، پروژه افتتاح شود. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، میگوید افتتاح پروژه‌های ناتمام و ناقص کلاً امری عادی و رایج در ایران محسوب می شود.
به طور کلی پروژه ها برای مسائل تبلیغاتی و پروپاگاند جمهوری اسلامی به راه میفته، افتتاح میشه و حتی قبل از در نظر گرفتن حداقل استانداردهای فنی تلاش میشه که افتتاح بشه و خود مسئله افتتاح پروژه ها به عنوان یک امتیاز تبلیغاتی برای دولت به کارگیری میشه، فارغ از این که امنیت جانی و در نظر گرفتن استانداردهای محیط زیستی در پروژه هایی که بویژه با مسئله انرژی و سوخت در ارتباط مستقیم هست، اینها در نظر گرفته نمیشه.
یکی از نکات قابل توجه در مورد انفجار پالایشگاه آبادان این است که این حادثه درست زمانی روی داده که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده دارد. بر همین اساس دو نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت فردا نیوز نزدیک به محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، گفتند آقای احمدی نژاد باید در ارتباط با حادثه انفجار پاسخگو باشد. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، بر این باور است که
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد خودش رو سرپرست وزارت نفت هم منصوب کرده، این مسئولیت متوجه شخص ایشون هست، اما متاسفانه نهادهای نظارتی که باید به صورت جدی این تخلف رو و این در واقع جنایت رو رسیدگی کنند که با جان انسانها بازی شد، عملا به وظایف خودشون درست عمل نمی کنند.
اما آقای احمدی نژاد که به گفته مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان بعد از انفجار از محل حادثه بازدید کرده، ترجیح داد درباره کشته و زخمی شدن ده ها تن از کارگران پالایشگاه آبادان در مراسم افتتاحی که برای او و به اصرار همکارانش برگزار شده بود سکوت کند.
دلایل انفجار در بخش تولید بنزین پالایشگاه آبادان، محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای نگاهی به رخدادهای استانهای کشور. آقای رفیزاده، اعدام در ایران امروز به صورت یک رخداد روزانه و همیشگی در آمده. 16 نفر فقط در روز پنجشنبه در استانهای مختلف کشور اعدام شدن.
بله، بر اساس گزارش هایی که رسانه های محلی در استانهای مختلف منتشر کردن، 16 نفر در استانهای مختلف طی روز پنجشنبه اعدام شدن. شماری از این اعدام شدگان مراسم اعدامشون در ملأ عام انجام شده و تعدادی دیگر هم در زندان ها. 4 نفر در زندان یاسوج اعدام شدند، 2 نفر در ساری، 1 نفر در قزوین. در شیراز 4 نفر در ملأ عام اعدام شدند و 3 نفر هم در زندان و 2 نفر هم در یزد کسانی هستند که به گفته مقام های قضایی با اتهاماتی مثل قاچاق مواد مخدر، رصاص یا تجاوز به عنف اعدام شدند.
در آذربایجان شرقی و استان مرکزی طرح جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره از منازل مردم توسط نیروی انتظامی به اجرا درآمد.
در استان آذربایجان شرقی اجرای طرح جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره از شهر میانه آغاز شده و اونطوری که فریدون حیدری فرمانده انتظامی میانه اعلام کرده، ماموران یگان امداد نیروی انتظامی در چند روز گذشته به منازل مردم در میانه مراجعه کردند و 445 آنتن ماهواره‌ای رو به همراه گیرنده‌های این آنتن‌ها توقیف کردند و به مقر نیروی انتظامی انتقال دادند. در استان مرکزی هم در شهر ساوه این اتفاق روی داده و مصطفی ویسمعی فرمانده نیروی انتظامی ساوه اعلام کرده که 530 دستگاه تجهیزات ماهواره‌ای و آنتن‌های ماهواره‌ای رو جمع‌آوری کردن در این شهرستان. ایشون گفته که هر آنتن ماهواره و استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای در منازل مردم به منزله وجود اتاق جنگ در خانه‌های مردم هست.
یک وبلاگ نویس حامی محیط زیست به دادستانی چهارمحال و بختیاری احضار شد.
هومان خاکپور نویسنده وبلاگ دیدبان طبیعت بختیاری با شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال بختیاری به دادسرای شهر کرد احضار شده. اتهام ایشون رو مقام‌های قضایی تشویش از خان عمومی و نشر اکاذیب اعلام کردند. دلیل اصلی این وارد کردن چنین اتهاماتی به این وبلاگ نویس حامی محیط زیست، انتشار مطلبی هست که ایشون نزدیک یک ماه پیش در دهم اردیبهشت ماه در وبلاگش منتشر کرده بود و نسبت به احداث خط لوله گاز در منطقه تنگ صیاد انتقاد کرده.
بیش از 1100 کارگر از واحدهای صنعتی استان خراسان جنوبی اخراج شدند.
این آمار اخراج کارگرانی هست که خود مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی اعلام کرده و اونطوری که رسانه‌ها در استان خراسان جنوبی نوشتن، آقای عابدین محمدی گفته 1109 نفر از شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف در این استان اخراج شدند. ایشون علت اخراج این کارگران رو تعطیلی ناگهانی بعضی از کارخانه‌ها، نارضایتی کارفرما از کارگران یا پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران اعلام کرده و در این حال گفته که بسیاری از این کارگران بعد از بیکار شدن هم نتونستن کار دیگری گیر بیارن.
سردبیر یک نشریه محلی در کوهگیلویه و بویر احمد در پی یک تصادف کشته شد. تصادف رانندگی بوده؟
بله، تصادف رانندگی بوده. آقای احمد نرگس نژاد که متولد سال 55 بوده، بر اثر یک تصادف رانندگی که شامگاه چهارشنبه گذشته در شهر یاسوج روی داد، جان خودش رو از دست داده. ایشون علاوه بر سردبیری یکی از هفته‌نامه‌های محلی در استان کوکیلیه و بویر احمد، در کار نمایش و تئاتر بود و مردم منطقه کوکیلیه و بویر احمد به هر حال با چهره هنری و فرهنگی ایشون آشنا بودند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
منم متشکرم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب، مطالب فرهنگی رو با گزارشی درباره تئاتر آغاز میکنیم. نمایشنامه غیرت در غربت. ببخشید در اشتباه از من بود، نوبت پخش دومین ترانه رسیده به نام من دیگه بچه نمیشم با صدای نادره گلچین. نمایشنامه غیرت در قوت بعد از این آهنگ خواهد بود.
به تو میگم که نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل، من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی سمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم، به غم زمونه لیله منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی ایده، همه جا مشتمو با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ایده، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من ده.
با پوزش مجدد از هواداران نادر گلچین که در ابتدای آهنگش من صحبت‌های دیگه کردم و اینک بپردازیم به نمایشنامه غیرت در قربت، نمایشنامه طنزآمیزی که از روز جمعه تور دوم اروپایی خودش رو با اجرایی در شهر بخوم آلمان آغاز کرد. این اثر نمایشی رو داریو فو نمایشنامه نویس سرشناس ایتالیایی نوشته و هادی خرسندی با طنز خاصی که در او سراغ داریم این اثر رو به صورت یک نمایشنامه ایرانی درآورده. پروانه سلطانی و حسین افسایی بازیگران با سابقه تئاتر دو نقش آفرین نمایشنامه‌اند.
ببینم یعنی این مردی که میخواد اینجا تو خونه منم اورانیوم غنی کنه
اعتقاد داره زن بدون عشق مثل ماهی بدون آب. حتی یه ترانه نوشته You free woman look at the sky you are free you are free look at the sky you are free you are free.
نمایشنامه غیرت در غربت پس از دو سال اجرا در شهرهای اروپا و کانادا این روزها دومین گشت اروپایی خود را بار دیگر از آلمان آغاز کرده. این نمایشنامه را داریو فو درام‌نویس سرشناس ایتالیایی در دهه 70 میلادی نوشته و هادی خرسندی طنزپرداز نام‌آشنا بدون آن که در ساختار آن دستی برد حال و هوای نمایشنامه را ایرانی کرده. نقش مرد نمایشنامه غیرت در غربت را حسین افسحی که در این حال کارگردان این اثر نمایشی است بازی کرده. حسین افسحی بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر پیش از این هم نمایشنامه‌های شهر قصه امروز، ورور جادو، ماه پیشانی، دوران سپری شده و یک سری نمایشنامه‌های تک نفره را در اروپا و آمریکای شمالی به صحنه برده. آقای افسحی درباره نقش خود در نمایشنامه غیرت در غربت اینطور به ما می‌گوید:
در حقیقت یک وبلاگ نویس یک نویسنده است که از ایران بنا به دلایلی روزنامه‌اش یا هرچی توقیف شده دیگه نمیتونه اونجا کار کنه، اومده اینجا. حالا میخواد همین فضای وبلاگ نویسی و نویسندگی خودش اونجا حفظ کنه به عنوان یک روشنفکر، به اضافه تمام مسائلی که ازش پیش میادش توی این قضیه. ولی تا جایی اینو میتونه تحمل کنه که این قضیه یک طرفه باشه و محض اینکه میخواد از این خیابون یک طرفه به خیابون دو طرفه تبدیل بشه، اونجا دیگه میشه مرد ایرانی.
خانم کجا کجا؟
میشن از عزیزم قرداد توی اخچاله، بچه ها میشن خوده مهنی را بخواه.
ملیجه خانم کجا تشریف میبرن؟
اسی که ملیجه خانم هم بلاخره یه کسی رو برای خودش پیدا کردی.
خب حالا این آدم خوشبخت کی هست؟
پروفسور مشاوره.
مشاوره چی؟
مشاوره یه نیو کلیر اتم سیستم.
چی؟
همون اورانیوم خرید شده خودمون.
انچوچکه، یعنی خس و خاشاک نیست. باید حسابی هم خوشتیب باشه نه؟
میخواد دلت خوش نکن، شدیدن طرفدار سر، عاشق رنگ سبز، خیلی هم به ما ایرانی ها سمپاتی.
نقش زن نمایشنامه غیرت در غربت را پروانه سلطانی، بازیگر و کارگردان حرفه تئاتر بر عهده دارد. وی پیش از این با کارگردانانی مانند رکن‌الدین خسروی، سعید سلطانپور، ناصر رحمانی نژاد و ایرج جنتی عطایی همکاری داشته و درباره نقش تازه خود در نمایشنامه غیرت در غربت این طور به رادیو فردا گفته است.
این نمایش در واقع داستان زندگی خانواده ها و به خصوص زن و شوهرایی که اومدن به خارج از کشور و این دالونای تو در توی غربت و این پیچ و پیچش بین دو تا فرهنگ گم کردن خودشونو و این تناقض زندگی که تو ایران داشتن و اینجا سرگردون و گیجن. به خصوص شخصیت زن نمایش که یه شخصیت آدم ساده لوحیه در مجموع و خیلی آدم زود باوریه، اون بیشتر دچار این سرگردونیه و اثر دگی میگیره. براش مثل خیلی زنای دیگه ابتدا بچه‌هاش و خانواده‌اش مهمترین مسئله است، مسئله وفاداری یه شوهرش بهش. ولی خب این تغییرات و تأثیرات که روش میذاره به حال زندگیش عوض میشه، تبدیل میشه به یه آدم دیگه.
ما باید تمام اون قید و بندهای سنتی و دست و پایگیر و مملکت رو بذاریم کنار. ما دیگه الان اینجا هستیم، تو الان دیگه آزاد هستی، باید آزاد فکر کنی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از شنیدن گزارش شهرام میریان درباره نمایشنامه غیرت در غربت، اینک به اتفاق فرج سرکوهی راهی دنیای نشر میشیم.
دنیای نشر.
در نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده، اثر لویجی پیراندلو که ترجمه فارسیان اول بار با برگردان درخشان زیبا و وفادار و اصل بهمن محسس در دهه 40 منتشر شد، شش شخصیت یک نمایشنامه ناتمام نویسنده نمایشنامه را به چالش می‌طلبند. در نمایشنامه هنری چهارم پیراندلو که ترجمه فارسیان بارها منتشر شده است، بازیگر نقش هنری چهارم به توهم دچار شده و خود را هنری چهارم واقعی می‌پندارد و پس از درمان از این بیماری نیز جهان پرشور و زیبای دیوانگان را به جهان مرده و روزمره عاقلان ترجیح می‌دهد. لویجی پیراندلو در نمایشنامه آن زندگی که من به تو دادم، برخوردی متفاوت با مرگ را در قالب داستان مادری فرزند از دست داده با خلاقیت تصویر می‌کند. برگردان فارسی این نمایشنامه هفته گذشته با ترجمه اصغر نوری منتشر شد. پیراندلو در نمایشنامه‌های خود لایه‌های پیچیده و پنهان شخصیت آدمی را با ذهنی هوشیار و نگاهی تیز می‌کاود و با خلاقیت تصویر می‌کند. تنظیم متعالی که در ساختارهای منسجم نمایشنامه‌های او و در زبان و لحن او نهفته است، فضای آثار نمایشی پیراندلو را با عمقی پرسشگر و تأمل برانگیز رنگ می‌زند. بهمن محسس با ترجمه برخی آثار لویجی پیراندلو در دهه 40 نمونه های درخشانی از ترجمه متعالی به دست داد، اما اغلب کسانی که پس از محسس آثار پیراندلو را به فارسی برگرداندند در کار خود موفق نبودند. مترجم نمایشنامه آن زندگی که من به تو دادم که هفته گذشته منتشر شد، کتاب را نه از زبان اصلی که از زبان فرانسه به فارسی برگردانده و به گفته خود او مترجمی دیگر ترجمه او را با متن اصلی به زبان ایتالیایی تطبیق داده است. لویجی پیراندلو، نویسنده و نمایشنامه‌نویس بزرگ ایتالیایی و برنده جایزه ادبی نوبل، برای کتابخوانان ایرانی نامی آشناست و برخی آثار او پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر و بر صحنه اجرا شده است. لویجی پیراندلو در سال 1867 در سیسیل چشم به جهان گشود و در سال 1904 با انتشار نخستین رمان خود با عنوان مرحوم ماتیا پاسکال و نخستین نمایشنامه های خود با عنوان های دوباره بهش فکر کنی و هر طور که تو فکر کنی در میهن خود و در اروپا به شهرت رسید. منتقدان ادبی دو نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده و هنری چهارم را شاهکار پیراندلو و از درخشان‌ترین نمایشنامه های قرن بیستم می‌دانند. لویجی پیراندلو در سال 1934 جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد و نام‌آورترین کارگردانان تئاتر در آن روزگار آثار او را به صحنه بردند. لویجی پیراندلو از پیشگامان تئاتر نو بود و برخی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان جهان از جمله اوژن یونسکو و ساموئل بکت از او تأثیر پذیرفتند. کارنامه سیاسی پیراندلو با حمایت از فاشیسم استبدادی موسولینی به دوران جنگ جهانی دوم با لکه‌های سیاه رنگ خورده است. پیراندلو از حمله ارتش فاشیست ایتالیا به اتوبی حمایت کرد، هرچند در نمایشنامه قول‌ها در کوهستان از برخی مظاهر فرهنگی فاشیسم انتقاد کرد. لویجی پیراندلو در سال 1936 درگذشت.
و اینک بخش مهم برنامه، یعنی پیام‌های شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف واکنش نشون دادین.
وقتی آقای احمدی نژاد در آبادان میگفتند ما آماده ایم تکنولوژی پیشرفته صنعت نفت جمهوری اسلامی را به تمام کشورهای دنیا صادر کنیم، ناگهان در همون نقطه و در همون محل در اثر نقص فنی همون تکنولوژی پیشرفته انفجار روی داد که باعث کشته شدن چند نفر و زخمی شدن عده بیشماری شد. آیا در اون موقع کسی نبود از آقای رئیس جمهور اسلامی سوال کنه با همه تورم و گرانی زرشک کیلویی چنده؟
بگوی اقدار بر علیه آقای احمدی‌نژاد دروغ نگین. آقای احمدی‌نژاد به تمام دنیا افتخار داده. ما زیر پرچم این مرد افتخارانه زندگی میکنیم. از شهرستان سیرجان تماس میگیرم.
در هر زمینه که ما به هر حال با دادن این یارانه ها اوضاع احوال خانواده ما پنج نفری کاملا به هم ریخته، به عنوان یه فرد مریض، به عنوان یه فردی که به هر حال تو جبهه مشکلاتی درگیر شدم و اینا تصادف کردم که البته قبول نکردم، با این پولی که به ما میدن میخوام بگم به هیچ عنوان نون خالیمون نمیشه. کرایه خونه بی نهایت گرون، پیراهن الان شاخص 100,000 تومان خودشون دلبه ها بردن بالا، همه چیز رو گرون کردن. نمیگن که مردم از کجا باید بیارن، چجوری باید اینا رو جور کنن. ما پنج تا بچه همه قد و نیم قد موندیم، چی کار کنیم؟ به هر حال
راننده کامیونیم که در هر شیش ماه یه بارم خونه ما نمیتونیم بریم بخاطر آب و برق و گاز و تلفن و دیگه اصلا وجدانه تو این گرمای از سلیوی روانی شدیم. های 500 تومان حقوق میگیریم، 300 تومان کرایه خونه، بقیهش هم باید بریم آب و برق و گاز، دیگه نمیتونیم خونه مونم بریم سر بزنیم. گرفتارمون کردن آقای امیر. بگو بابا تو رو به خدا این قرضا رو تجدیدمون روشن کنه، این گرفتاری ها رو برطرف کنم، ما باید چه خاکی رو سر میریزیم طبق قصه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
نیم ساعت دیگه از برنامه‌مون مونده با مطالب شنیدنی و آهنگ‌های شنیدنی.